جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای منطقه: سپر دفاعی آمریکا باشید، خواهید سوخت. وحدت حول محور ولایت، شرط ایران قوی. رئیس مجلس: ما در جنگ پیروز شدیم ولی باید آن را تثبیت کنیم. و سردرگمی رئیس جمهور آمریکا از ایستادگی بی‌نظیر مردم ایران. نیویورک تایمز: بیش از 80% از خانواده‌های نظامیان آمریکایی به شدت گرفتار اضطراب و نگرانی شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند رادیو جوان، به بخش خبری 13:30 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تأکید کرد آمریکا با شتابی فزاینده مسیر آتش افروزی فراگیر در جنگ منطقه‌ای را دنبال می کند. سرلشکر عبداللهی با بیان اینکه این روی کرد برایند یک راهبرد خطرناک با هدف توسعه و سلطه نامشروع در کل منطقه است، گفت آمریکای جنایتکار در جنگ اخیر علیه ایران اسلامی ثابت نمود که در مسیر دستیابی به مقاصد و اهداف شیطانی خود از هیچ گونه شرارت و ویرانگری علیه منافع و منابع مسلمانان پرهیز نمی کند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت کشورهای مسلمان منطقه باید بدانند که آمریکا با بهره‌گیری از سرمایه، ثروت، زیرساخت‌های حیاتی و منابع راهبردی آنان به عنوان سپر دفاعی ارتش فرسوده خود و همزمان تقویت ماشین جنگی و امنیت رژیم کودک‌کش و تروریست صهیونیستی بهره می‌برد. سرلشکر عبداللهی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران و فرزندان شجاع و قهرمان ملت در نیروهای مسلح و جبهه مقاومت ثابت کردند که موازنه قدرت در منطقه دیگر از مختصات پیشین پیروی نمی کند و ناتوانی آمریکا در تحقق راهبردهای تجاوزکارانه و نامشروع علیه ایران اسلامی باعث گردیده است که ارتش مزمحل آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی از پشت خاکریزهای کشورها مسلمان اقدام به جنگ، خونریزی و شرارت نمایند و هزینه جنگ را بر دولت‌های منطقه تحمیل کنند. به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی با دوراندیشی جنایات آمریکا را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر نمایند که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. رئیس مجلس شرط ایران قوی را وحدت حول محور ولایت عنوان و تأکید کرد در گام دوم انقلاب باید متمرکز بر قوی شدن باشیم. آقای قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس همینطور گفت شرط قوی شدن ایران و تثبیت پیروزی در جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری توأمان 4 جبهه نظامی، خیابان، دیپلماسی و خدمت است.
این قوی شدن یک شرطش وحدت حول محور ولایته. ما مسئولین در درجه اول بستیت درست کردن و فراهم کردن برای ولی فقیهه که امروز میتونیم این اقتدار و این قدرت و این قوی بودن رو داشته باشیم. یعنی اگر میخوایم ایران قوی داشته باشیم از اینجا باید شروع بشه تا تک تک ایرانی ها قوی بشن، تا خانواده های ایرانی قوی بشه، تا ملت ما قوی بشه، تا انقلاب اسلامی و ایران عزیز ما قوی بشه. این هم منوط به پیروزی در این جنگ، پیروزی در این جنگی که پیروز شدیم. من خواهش میکنم به این دقت کنید، پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجا از موج بازگشت زوار اربعین حسینی خبر داد و گفت ترافیک در محورهای اربعینی مهران، خسروی و شلمچه سنگین است. سردار حسینی بیشترین علت تصادف در محورها را خستگی و خواب‌آلودگی عنوان کرد و از زائران خواست با استراحت کافی و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی سفر ایمن داشته باشند.
در حال حاضر وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای ششگانه مخصوصا در استانهای کرمانشاه و ایلام با توجه به حجم بازگشت زائرین محورها با ترافیک سنگین مواجه هستند، به ویژه در مقاطعی مثل تونل آزادی در استان ایلام، شهر حمیل در استان کرمانشاه، محدوده بیستون و همچنین ورودی شهر همدان با تراکم مواجه هستیم. زائرینی که با وسایل نقلیه شخصی خودشون به مرزهای ششگانه مراجعه کردن، در بازگشت بسیار ما نگران این موضوع هستیم که زائرین عزیز استراحت لازم رو نداشته باشند و ما شاهد تصادفاتی باشیم که دلیلش خستگی و خواب‌آلودگی است. در طول 48 ساعت گذشته متاسفانه چند فقره تصادف منجر به جرح و با کمال تأسف منجر به فوت داشتیم که فقط و فقط دلیلش خستگی و خواب‌آلودگی بوده. لذا توصیه اکید ما و خواهش ما از همه زائرین عزیز این است که حتما با استراحت کامل و رعایت دقیق قوانین مقررات و همچنین اجتناب از عجله و شتاب در مسیر بازگشت قرار بگیرند.
خانواده شهدای میناب با دلهای شکسته از داغی بزرگ به زیارت سید و سالار شهیدان رفتند، اما با سری بلند و دستی پر، دیداری که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران تدارک دیده شد تا مرهمی بر زخم دل این خانواده ها باشد.
آدم ها وقتی دلشون میگیره دنبال آدرس نمیگردن. آدرس برا وقت سرخوشیه، آدم دلتنگ اختیارش دست پاهاشه، پا شروع میکنه به حرکت، میره و میره تا خودش تصمیم بگیره کجا باید بیسته. گنگشته دیار محبت کجا رفت. یه وقتایی یه نیمکت گوشه یه پارک، یه وقتایی پله های یه حرم، و بعضی وقتا خودتو تو آغوش یکی پیدا می کنی که حالتو بفهمه، دردتو کشیده باشه و بتونی ازش راز صبوری رو بپرسی.
تک فرزند بودم، یه دونی بود، اینم فدای امام حسین. الان من بودم نامزدی 5 تا شهیدم هستم، هم خانم هم همه اعضای خانوادم. انشالله
امسال قرار بود ما با زینب به اتفاق بیایم پیاده روی اربعین.
حسین همون پناه بی پناه هاست، مأمنی که برای رسیدن به اون فقط یه دل شکسته نیاز داری. هر کسی با هر غمی، هر زخمی، هر حسرتی راهی کربلا میشه. انگار مطمئنه که اینجا یکی هست که قبل از شنیدن حرف ها اشک ها رو میفهمه.
گذر صبحانه رو پر کرده بودم که امسال با خودم بیاد. صبحانه ما زودتر اومده، صبحان اومده ما رو بدرقه کنه.
مشرف شدم، واقعا احتیاج به اینجا بود.
گفتم یا امام رضا، امام حسین بخواه ما رو دعوت کنیم، ولی نمیدونستم که چی منتظر من. نمیدونم، میگفتم امروز دیروز که رسیدم، روز اولی که رفتم به زیارت آقا، گفتم حالا فهمیدم که داره چی. من میخواستی من با دست پر بیام، میخواستی من با دو تا شهید بیام تا منو قبول کنم.
چه بسیار دلهای تنگی که کنار حسین آروم گرفتن، نه چون دردهاشون تموم شده، چون فهمیدن دیگه تو این راه تنها نیستن. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون علمی رئیس جمهوری از اجرای روش جدید تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد. به گفته آقای افشین، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند تا سقف 30% فروش محصولات دانش‌بنیان خود تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند و در صورت اجرای برنامه افزایش تولید از تسهیلات بیشتری هم بهره‌مند شوند. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اختصاص 28.5 همت خیرین برای نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی اعلام کرد که 50,000 کلاس درس به تلویزیون، تجهیزات مدرن و فناوری‌های روز مجهز می‌شوند. آقای کاظمی گفت پارسال 2400 مدرسه با 11,000 کلاس درس افتتاح شد و امسال هم 2300 مدرسه افتتاح می‌شود. تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران برای شرکت در سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی به قزاقستان رفت. شایان رضازاده، محمد امین نظم‌فر، محمد رضا درویشی و مانی منجی‌پور اعضای تیم اعزامی هستند. در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی بیش از 120 تیم ملی از بیش از 103 کشور از 11 تا 17 مرداد 1405 در قزاقستان با یکدیگر رقابت می‌کنند. سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی رقابتی بین‌المللی علمی برای دانش آموزان دوره متوسطه است که با هدف شناسایی استعدادهای برتر در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، علم داده و حل مسائل مبتنی بر AI برگزار می‌شود. رسانه‌های آمریکا از جنگ با ایران به عنوان باتلاق عمیق و شکست مطلق دولت این کشور یاد می‌کنند. نظرسنجی جدید خبرگزاری اسوشیتد پرس هم نشان می‌دهد که حامیان جنگ با ایران در آمریکا در اقلیتند و از هر 10 آمریکایی فقط 2 نفرشان خواهان ادامه جنگ با ایران هستند.
اعتراف بی سابقه رئیس جمهور آمریکا به ایستادگی بی‌نظیر مردم ایران. ترامپ این بار به صراحت مقاوم بودن و سرسختی مردم ایران را علت ناکامی‌های مکرر آمریکا برای وادار کردن ایران به عقب نشینی و تسلیم دانست. سوال خبرنگار آمریکایی را از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و پاسخ او را می‌شنوید.
سنتکام گفته این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای کنترل تنگه هرمز صورت میگیره. فکر میکنید چند حمله دیگه لازمه تا تأثیر مورد انتظارتون رو بر ایران ایجاد کنه؟
خب هیچ کس واقعا نمیداند. ببینید، منظورم این است که هر کس دیگری جای اونها بود تا الان تسلیم شده بود. بیشتر ملت‌ها تسلیم می‌شدند، اما آنها تسلیم نشدند. البته به خاطر این قوی بودن با آنها احترام می‌گذارم. آنها به سرسخت بودن معروف هستند. آنها واقعاً سرسخت و مقاوم هستند.
در این شرایط در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا سرزنش ترامپ به علت شکست در جنگ با ایران افزایش یافته و به ویژه تصمیم جدید او برای افزایش تعرفه واردات از ایران در ادامه سیاست‌های فشارهای حداکثری در این کشور مورد تمسخر قرار گرفته. متن نوشته تدلیو عضو کنگره آمریکا را در فضای مجازی می‌شنوید.
رئیس جمهور آمریکا نادان و دروغگوست. وقتی ما ممنوعیت تجارت با ایران داریم، تعرفه‌ها هیچ کاری نمی‌کنند. ایران به خاطر این تهدید مسخره به ترامپ می‌خندد.
مایکل وولف، فعال رسانه‌ای آمریکایی، در این باره این گونه گفت.
جنگی که قرار بود 3 یا 4 هفته طول بکشد، اکنون وارد ماه ششم خود شده و اگر بیشتر ادامه پیدا کند، موشک‌های ما واقعاً تمام خواهد شد. ما هر کاری از دستمان برمی‌آمد در این جنگ انجام دادیم. اما ایران نه تنها شکست نخورده، بلکه همچنان دشمنی سرسخت است و این ترامپ است که الان گیر افتاده. تنها کاری که او الان می‌تواند انجام دهد عقب نشینی است. در شرایطی که ایرانی‌ها همچنان تنگه هرمز را کنترل می‌کنند و محکم روی حرفشان ایستادند.
روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد که یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد بیش از 80% از خانواده‌های نظامیان آمریکایی به خاطر افزایش جدی احتمال کشته یا زخمی شدن آنان در جنگ با ایران به شدت گرفتار اضطراب و نگرانی شدند. همزمان روزنامه والستریت ژورنال هم نوشت پیامدهای ناشی از جنگ با ایران به یکی از مخاطرات اقتصادی اصلی واشنگتن تبدیل شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد شمار مهاجران غیرقانونی بازگردانده شده از منطقه خودمختار سئوتا به مراکش از 48300 نفر فراتر رفته. این اقدام بعد از ورود گسترده مهاجران از مراکش به شهر سئوتا انجام شد، موضوعی که به تنش میان کشورهای اروپایی بر سر سیاستهای مهاجرتی دامن زده. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از اعزام نیروهای نظامی، هواگردها و پهپادهای این کشور به مرز با اسپانیا در واکنش به این بحران خبر داده. نخست وزیر اسپانیا در واکنش به درخواست چند کشور اروپایی برای تعلیق عضویت این کشور در توافقنامه مسافرت بدون روادید بین کشورهای اروپایی موسوم به شنگن بر حفظ وحدت اتحادیه اروپا تاکید کرد. پدرو سانچز اعلام کرد که کشورهای اروپایی باید به تعهدات مشترک خود پایبند بمانند.
خبر ورزشی.
آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده.
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. آزادکاران نوجوان ایرانی در پنج وزن دوم مسابقات جهانی موفق به شکست حریفان اصلی خود شدند. در روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان در باکو، بنیامین آشفته در وزن 51 کیلوگرم با امتیاز عالی هکدوس از اسلوواکی و نگیرو از مولداوی رو شکست داد و حریف یوشما دو ژاپنی در دور یک چهارم شد. رضا شمسی‌پور در 72 کیلوگرم پس از برتری 8-4 برابر جلالوف از ازبکستان در کشتی دوم 8-1 هوارد از آمریکا رو برد و به جمع 8 کشتیگیر برتر این وزن راه یافت. همچنین مهدی دمیرچلی در وزن 45 کیلوگرم 9-2 بامایوف از روسیه رو برد. محمد تا گنجه در 60 کیلوگرم پس از یک دور استراحت با حساب 8-1 برابر نور مامانوف از قزاقستان پیروز شد و محمد رضا عیسی‌زاده بعد از استراحت در دور اول در یک غافلگیری با ضربه فنی مغلوب تسارنی از آمریکا شد. در دیدارهای نهایی پنج وزن نخست رقابت کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان که بعد از ظهر امروز برگزار می شود، امیرعلی فراستی و امیر حسین اسماعیلی در دیدارهای نهایی اوزان 80 و 110 کیلوگرم برای کسب نشان طلا به ترتیب با حریفانی از مجارستان و روسیه کشتی میگیرند. در مسابقات رده بندی برای کسب مدال برنز هم سام ارشد در 65 کیلوگرم با نماینده قزاقستان و آرمان الهی در 55 کیلو با ارمنستان روبرو شوند. مرحله پایانی تورنمنت جایزه بزرگ پرش با اسب جام آلفا با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
باشگاه آلفا تهران دیروز میزبان ششمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آلفا بود. علی دهدشتی مسئول برگزاری مسابقات:
هفته فینال طی 5 روز و در رده های نونهالان تا بزرگسالان برگزار شد. امروز هم روز آخر مسابقات فینال هست و در حال حاضر در برگزاری رده آخر مسابقه هست.
سوارکارها از سطح کیفی بالای این مسابقات رضایت داشتند. محمد صنعتگر سوارکار:
برای اولین باره که این مسابقات در سطح کشور برگزار میشه با این شرایط فنی، با این پارکور و با این جایزه.
ابوالفضل محمدزاده سوارکار:
مسابقه از سطح خیلی خوب و استانداردهای خیلی بالایی برخورداره.
رئیس فدراسیون هم از توسعه این ورزش در کشور خبر داد. محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری:
فدراسیون سوارکاری دوره‌های آموزشی، بحث فعالیت‌های همگانی برای همگانی کردن ورزش سوارکاری با توجه به شرایط خوبی که در کشور امکانات و زیرساختا ایجاد شده و همه مردم در همه سطوح میتونن از امکانات باشگاه‌ها برای آموزش سوارکاری، برای آشنایی با اسب، برای آشنایی با ورزش سوارکاری با پرداخت حداقل شهریه برای 10 جلسه از امکانات استفاده کنن.
در پایان این مسابقات چراگیم حبیبی قهرمان شد و علیرضا عامدی و فرامرز بابل هوایجی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتن.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. 19:29 هنگام اذان مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
آرزوم بیمه ماشینمو قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره، هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
بخوام از تو و دنیا بخونم، شب که میشه غم من بغض گلومه که نباید تک و تنها بمونم. دل به دریا زده ام، پشت به ساحل که یه روزی بده دریا امونم. بگذر ای عشق، من این بار نمیتونم شاید و اما بمونم. عشق پنهون، چشم گریون، دل خوشه به یک نگاهی. درد و دوری ای صبوری، ما دوتا خسته راهی. عشق پنهون، چشم گریون،
زبان فارسی ما میمانیم.
بیایید به جای فوروارد کردن بگیم بازفرست. تو شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اصطلاح فوروارد به معنی ارسال مجدد یه پیام دریافت شده برای دیگرانه. اما ما تو زبان معیار میگیم بازفرست. بازفرست از ترکیب پیشوند باز و فعل فرستادن ساخته شده که به طور دقیق معنی ارسال مجدد رو میرسونه.
قدیم قدیما، خون یعنی خیلی قدیما، آدم ها آبو از چاه میکشیدن بیرون و به خاطر همین قدرش رو میدونستن. اما حالا چی؟ چی رو باز میکنی؟ خیلی راحت و سریع و هلو بیا برو تو گلو، آب تو دسترس همه هست.
در گذشته چاه میکندن، چاه تا بیاید آب از عمق چاه. حال که شیر است و این آب زلال، مصرف ناجور آن است اشتباه.
یادش به خیر اون زمونا آب کشاورزی میراب داشت، نصف شبا با دقت آب و بین زمینای کشاورزی تقسیم میکردن. ولی حالا چی؟ بعضی زمینای کشاورزی کوچیک و بزرگ شخصی و دولتی با عدم مدیریت درست آب و روشای غیر علمی آب و مثل آب خوردن هدر میدن. قدیما قدر آب و بیشتر میدونستیم، بزرگتران میگفتن آب روشناییه.
خانومی یا آقایی که شمایی، خوب. لب دریا، کویر یا هر کجایی، مکن مصرف به شکل بی‌رویه، که باشد آب عین روشنایی.